السلام صلوات يفرسين
الله صلى على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در شب عرفه، شب پرفضیلت، چند دقیقه خدمت دوستان هستیم. بده به پیشگاه امام حسین علیه السلام صلواتی بفرستیم. شب عرفه هستش، تو این شب سعی میکنیم شب عرفه هست یه چند دقیقه در مورد ماجرای امروز صحبت کنیم، بعد وارد ادامه بحث‌های مربوط به دوران رسول الله، جنگ احزاب، جنگ بنی قریظه مقدار باقی مونده و انشاءالله اونا رو وارد بحثش بشیم. امروز هشتم ذی‌الحجه بود. تو هشتم ذی‌الحجه یه اتفاق خیلی مهم افتاده. کسی خبر داره چیه؟ غیر بحث عرفه، رشتون زلحجه چی شده؟ چی؟ شهادت کیه؟ آفرین. در هشتم زلحجه امام حسین علیه السلام از مکه خارج میشه، میره به سمت کربلا، به سمت کوفه نمیره، اما اولش میره به سمت کربلا. سعی کنید از امشب، از امروز خودتونو ملحق کنید به کاروان امام حسین، تو حال هوای امام حسین باشی. خطبه‌ای که دیشب امام حسین خوندن، خطبه بسیار مهم، راهگشا و کلیدی برای امروز ما هم هستش. امام تو اون خطبه بحث‌های مهمی مطرح کردن و اعلام کردن که فردا صبح حرکت می‌کنن، یعنی امروز امام حرکت کردن. اون دعای عرفه منسوب به امام حسین مربوط به چند سال قبله، مربوط به اون سالی که امام شهید شدن، مرد اون سال نیستش. امام یعنی عرفه رو در مسیر بودن. اون خطبه رو بخونیم خوبه. خطبه معروفی هستش به اسم خطبه هفت ذی‌الحجه. در اصل امام حسین در اون خطبه، انتهای خطبه، پارسال ما یه مقدار در مورد این خطبه جایی صحبت کردیم مفصل نسبتاً، انتهای خطبه بحث مهمی مطرح میکنن. این جملات هر سال هر روز سعی کنید تکرار کنید با خودتون. در انتهای خطبه فرمان که من کان فینا بازلن مهجته و موتنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. فرمان که هر کسی که حاضر در راه ما هر چی خون داره بده، بذل مهجه کنه یعنی تمام خونشو بده و آماده لقاء الله شده، آماده لقاء الله شده، فلیرحل معنا، باید با ما رحلت کنه، باید با ما حرکت کنه. فانی راحل مصبحا ان شاء الله. یه بحثایی رو ان شاء الله ما خواهیم داشت با عنوان لقاء الله، وارد کلاس لقاء الله باید بشیم، ذیل کلاس جهاد فی سبیل الله. درون کلاس جهاد فی سبیل الله یک کلاس بزرگی وجود داره به اسم لقاء الله. سعی کنید وارد لقاء الله بشین، خصوصا ایام ما ایام جهاد هستش. تو ایام جهاد اون چیزی که پررنگه دو تا چیزه، یکی همین بذل مهجه است یعنی خون دادن، دومی لقاء الله. در هیچ دوره لقاء الله پررنگ تر از جنگ نیست. تو جنگ به ملاقات خدا راحت تر میشه رفت. شما با آدمای صحبت می‌کنید تو جنگ که فرض کنید چند ساعت بعد یهو شهید میشن، اینا خودشون همجوری به لقاء الله ملحق میشن. آدمایی که زنده هم میمونن لقاء الله به شدت پررنگه در فضای جنگ، مثل الان ما. الان تو جامعه ما اتفاقات زیادی داره میفته، بعضی از افراد در فضای لقاء الله هستن. همین الان تو جامعهمون آدما حال و هواهاشون متفاوته، همه آدم ها یه جور نیستن. الان تو کشور ما، کشور ما به شدت آدم ها با هم دارن اختلاف سطح پیدا میکنن. مراقب باشیم که جا نمونیم. بعضی آدم ها دارن رشد سریعی میکنن تو جامعه، کاملا ملموسه. رشدی که بعضی از آدم ها تو این 3 ماه اتفاق افتاده براشون، تو کل عمرشون اتفاق نیفتاده. آدم با بعضی از آدم هایی که صحبت میکنه متوجه میشه چقدر اینا رشد کردن، چقدر بزرگ شدن، هم تربیتی، هم عقلی، هم فکری، روحی، کاملا رشد ملموسی خیلی از آدم ها تو جامعه همون پیدا کردن. علتش فضای لقاء الله، آدم ها وارد انگار فضای لقاء الله شدن. بعضی آدم ها متاسفانه سقوط میکنن تو دوره جنگ، معمولا وسط زیاد نداریم، یا آدم ها سقوط میکنن یا سقوط میکنن خیلی فضای، چون جنگ دیگه برای تکلیفت باید روشن باشه دیگه. تو جنگ اینجوری نیستش که وسط وایسی، وسط جز جبهه دشمن حساب میشه، نه حواستون باشه. توی حالت عادی وسط یک گروه هن، گروهی که شبه داره، ولی تو حالت جنگ وسط نداریم. تو حالت جنگ یا سمت خدا هستی یا سمت دشمن خدا هستی، این وسط نمیتونی وایسی. چون فضا جنگ میشه، فضای لقاء الله توش پررنگه. سعی کنیم تو فضای این خطبه امام حسین باشیم. این خطبه الان هم جاری هستش، الان هم هر کسی بخواد به لقاء الله برسه باید حسینی رفتار کنه، باید فلیرحل معنا بشه. انشاءالله خدا همه ما رو توفیق بده که تو این کلاس لقاء الله وارد بشیم. صلواتی بفرستیم. انشاءالله ما فردا جای جلسه هستش، اونجا هم دعای عرفه خونده میشه، یه فرنگ سرای 8 بهش، اونجا میخوان انشاءالله هم دعای عرفه بخونن. دوستان هم در مورد عرفه و مشعر و منا من اونجا صحبت میکنم دیگه، حالا اینجا الان به ادامه مباحث رو میپردازیم، این بحثا رو انشاءالله اونجا انجام میدیم. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم، بعضی از دوستان یه موقعی سوالاتی اما میپرسن فرصت نمیشه جواب بدیم، حالا بعضیش من ابتدای جلسه سعی میکنم جواب بده. اگه سوالی براتون پیش میاد بپرسید. هفته قبل بحث چه جنگی مطرح بود؟ جنگ احزاب. اصلا بحثش یادتون هست؟ جنگ احزاب تو کدوم سوره بود؟ همون سوره احزاب. تو چند سوره دیگه هم مثلا امشب مطرح میکنیم. یکی از دوستان یه ذره با ناراحتی یه 3 تا سوال اما پرسید، 3 تا سوالات با ناراحتی ها. بعد من این 3 تا سوال رو مطرح میکنم، در از شبه مطرح کرد روی بحث ها، 3 تا بحث 3 تا سوال مطرح کرده بود توی حالا جایی برای ما. بعد من این 3 تا رو اول جواب بدم با احترام به اون دوستمون. بعد دوستانم کلن سوال دارید یه موقعی بپرسید یا یه موقعی مکتوب ما برسونید، ما هفته بعد سعی میکنیم جواب بدیم به این سوالات. یه سوالش این بود، بعد یعنی نقدش هر از این بود که گفت شما خیلی خشونت طلبید، شما مثلا همش جنگ و فلان و مثلا این چیزا، بعد میگید که مثلا اختشاشات دیشو چرا اینا رو محاکمه نمیکنه قوه قضاییه، چرا مثلا یه میگه، بعد از این برداشت کرده بود که خشونت طلبیه. این نگاه کنید، از یه جهت شاید داره راست میگه، شاید هم حالا بخواه این فضا حاکم هستش یه مقدار، چون الان داریم بیشتر از جنگ و این چیزا داریم صحبت میکنیم، شاید این غلبه کرده. ولی خب توی بحث دین مراقب باشید. این فضایی که بعضیا گرفتن به خودشون که دین اسلام دین رحمت است، دین محبت است، این چیزا، این بحثا مغالطه است، وارد مغالطه نشید. یه موقعی حالا فرد سوالی میپرسه، بعد دین اسلام 2 رو داره، 2 روش هم درسته، یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض نباشید. یه دوره مسئولی در این کشور حرف بسیار غلطی رو زد، صحبت از اسلام رحمانی میکرد. اسلام رحمانی فتنه است این واژه است. اسلام رحمان، رحمت توش جریان داره، ولی قهار هم هست. اسلام وقتی که میگه اشد علی الکفار، بعد میگه رحما بینهم، یعنی اول اشد علی الکفاره. تو اسلام اول لا اله است بعد الا الله. تو اسلام اول شما میگه لا اله، بعد وقتی میگه لا اله یعنی دعوا دیگه. وقتی شما میگید هیچ الهی نیست، یعنی با اونایی که اون اله قبول داره باید دعوا کنید دیگه. دوورش رو باید ببینیم. از اینجور حرفای فانتزی عبور کنید، از اینجور حرفای فانتزی باید عبور کردش. اون کسی که این حرفا رو داره میزنه سعی کرده آگاه باشه به قرآن، سعی کرده به آیات قرآن آگاه باشه. طلب من برخی از آیات قرآن رو میخونم ببینید اینا یعنی چی. خداوند فرمود که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، میگه که شما در قصاص حیات وجود داره، خب در عدمش چی وجود داره؟ ممات. اگه در قصاص حیاته، در عدمش ممات وجود داره. یعنی اگر شما قصاص تو جامعه پر رای نباشه، کشته میدی باز. الان ما خشونت طلبی به آیه قرآن، آیه قرآن میگه قصاص کنید. اون آدمایی که تو جامعه میگن نه به اعدام، درجه از کفر رو دارن، درجه از کفر رو دارن. نه به اعدام یعنی چی؟ آیه قرآن میگه این بحثو. آدمایی که فانتزی بازی در میارن، خودشونو مثلا میخوان با کلاس نشون بدن، خب کی گفته نه به اعدام؟ با بله به اعدام. چرا نه به اعدام؟ او طرف اومده این آدمو کشته، یعنی چی نه به اعدام؟ یعنی اومده این آدمو کشته. آدمایی که اونجوری حرف میزنن با آیات قرآن فاصله دارن. آیه قرآن فرما که کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. میگه که خداوند واجب کرده قصاصو، بعد میگه حالا فمن عفی له من اخیه شیئا فاتباع بالمعروف. میتونه یه نفر عفو بکنه، قاضی حق عفو نداره، اون ولی دمه که حق عفو داره. قاضی باید چیکار کنه؟ حکمش رو بده. ولی دم میتونه چیکار کنه؟ عفو کنه. اونجا قصاص رو شما از جامعه بردارید، نظام جامعه به هم میریزه. آیات قرآن زیاده تو این بحثا. میفرماید که این آیات رو بخونید چی میگید شما؟ ما خیلی از آیات قرآن نخوندیم. بعضی از این آدم هایی که این حرفا رو میزنن معلوم اصلا قرآن نخوندن یا خیلی جزئی خوندن. اینها کفر به برخی از آیات قرآنه. مراقب باشیم کافر به آیات قرآن نشیم. خداوند فرماید که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. یه جزای کسی که محاربه کنه با خداوند و رسول خداوند و یسعون فی الارض فسادا، دنبال فساد باشه، اینه که ان یقتلوا او یسلبوا، او باید کشته بشه یا به صلیب کشیده بشه. همین داری که ما میزنیم یه موقعی تو جامعه، این آیه قایش اینه. او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یه دستشو باید ببری، دست و پاشو چپ و راست باید ببری. خب این آیات قرآنه دیگه. اینا چی الان؟ نه آیات قرآن احکام هم داریم، فقه شیعه یه فقه پویای اینا رو همه رو مراجع بحث کردن. قصاص و اینجوری همش توی دینه. دین بخشی از دین این بحثاست، بخشی از دین این بحثاست دیگه، بخشی از دین قصاصه. خب پس اون بحثایی که ما گفتیم اسمش خشونت. خیلی من همه آیاتشو در آوردم، به احترام همین دوستی که گفته بود نزدیک این همه آیه در آوردم، 40 50 تا آیه. آیاتی که حاکی از اینه که باید برخورد کنید با کسی که کشته، با کسی که فساد کرده، با کسی که توطئه کرده، باید برخورد کنید دیگه. دلیل این که ما تو جامعهمون هنوز اینا رو داریم این عدم برخورده. من میخوام بگم ما برخورد نمی‌کنیم، ما باید برخورد کنیم. برخورد باید محکم باشه. با کسی که فساد کرده باید برخورد محکم بکنیم. همون پیامبری که خیلی مهربان هست در مقابل دشمنش دعا علی الکفاره، همون پیامبر حکم میده که اینو باید اینجا کشته بشه این فرد. همون پیامبر این حکم میده. این آیات قرآن هستش و کلی از روایات. این یه پاسخ اون دوستمون که حالا در پاسخ دیگهش من یه چند تا اینجا نکته هم نوشتم. نؤمن و ببز و نکفر رو ببز نباشیم. آیات قتال و جهاد رو برید تو قرآن خوب بخونید، متوجه میشید که خدا تحلیلش چیه. دشمن شناسیمون هم یه خورده قوی کنیم. اون کسی که اومده اون کارا رو کرده تو 18 دی و ما بعدش، اینا دشمنن. حالا من با اونایی که گول خوردن کاری ندارم، اون سیاه لشکر رو کاری ندارم، اون تروریستایی که وز تبر به دست بودن، اونایی که قمه به دست بودن، اونایی که سلاح به دست بودن، اون دیگه دشمنه دیگه. بعد حالا ما فضای مجازی یه جوری داره در مورد اونا صحبت مونه، ما هم چرا بریم که اون بازی اون طرف قمه گرفته اومده جوان مردم داره میکشه دیگه، خب بس باید باش برخورد کرد دیگه. اسم این چیزا خشونت طلبی نیست، اینا تعقله، اینا تعقله و دینداریه، بخشی از دین هستش. دشمن ما حواستون باشه جز شانه این هست. شانه میدونین یعنی چه کسی؟ فرما تو سوره کوثر ان شانعک هو الابتر. امروز آمریکا و همینجا به همه شما عزیزان و کسانی که الان بعدا میشنون اینا دارم اعلام میکنم، دشمن آمریکا جز شانه اینه. عدو نیست، خصم نیست، آمریکا شانعه. شانع یعنی کسی که میخواد شما رو نسل تو برداره. مگه یه موقع یه نفر دشمنه با شما، عدو یعنی کسی که زیاده رفی میکنه، عدوه یعنی دویدن خیلی تون، یکی به دوه میگن عدوه یا میگه عادیات، یعنی اون یکی خیلی تون میدوه. عدو کسیه که زیاده رفی میکنه با شما، یعنی تجاوز میکنه به حقوق شما. شانع با عدو فرق داره. شانع دشمنیه که میخواد تو نباشی. نگاهی توی عاشورا شانعین بودن، طرف تو عاشورا جنگش اصلا فقط برای امام حسین نبود، میخواد شانع بود، میخواست همه را از بین ببره. شانعین دنبال ابتر کردنن. امروز هم دشمن شانعه، میخواد ابترتون کنه، کلن همه تونه میخواد بکشه. یه برنامه است، مطمئن باشید برنامه دشمن همینه. دشمن از جنگ جهانی اول تصمیمش این بوده، از جنگ جهانی اول برنامه رو ایرانه، ایران کل ایرانی ها رو میخواستن بکشن. تو جنگ جهانی اول یک سوم رو کشتن، موفق به کشتار کل کشور نشدن. جنگ جهانی دوم جمعیت با زیادی کشته شد، با اینکه ما بیطرف بودیم در جنگ. بعد اونم برنامه همین بوده تا الان، برنامه همین بوده. مشکلات نازایی نام تو این کشور زیاد خواهد شد از اینی که هست. مسئولین وزارت بهداشت باید به گوش بشن، دشمن این کارا رو خواهد کرد تو این کشور. من به نظرم از این بیشتر خواهد شد مشکلات نازایی تو این کشور. این که میگن جمعیت وسط جنگ، رهبر انقلاب چرا جمعیت داره صحبت میکنه؟ کسی عاقل نیست مگه تو این جامعه؟ تعقل مگه نمیکنیم در کلام رهبرمون؟ وسط جنگ رهبر انقلاب چرا داره از جمعیت صحبت میکنه؟ یه جمعیتمون کم نشه. دشمن برنامهش اینه که شما رو ابتر کنه. برنامه دشمن ابتر سازی مردمه. اینو بدونید. عوامل نازایی تو کشورم قطعا زیادتر خواهد شد. الان زیاده عوامل نازایی. ما چرا این آدم نازاد داریم؟ به خاطر اتفاقاتی که تو کشور افتاده، مسائلی که تو کشور داره پیش میاد، خوراک اشتباهی که داره تو کشور میشه و مسائل زیست محیطی که داریم. خب بعد از اینم بیشتر خواهد شد. ما اصلا یه روشش با جنگ، یه روشش با تولید مثل، یه روشش با فساد و فحشاست. در هر صورت اون میخواد این نسل برداشته بشه، این کلیت رو داشته باشه. شما با دشمنی که شانع هستش مراقب باشی چجوری میخوای برخورد کنی. اسم این که یه نفری که قاتله رو بخوای بکشی اسمشو نذار خشونت طلبی. اون دوستی که این شوبر داشت ممکنه تو ذهن بعضی از شما هم باشه، اینا بابا خشونت طلبی نیست. هنوز یک دهم این آیات روایت هم خونده نشده اینجا. یه نکته دیگه ایشون یه انتقاد دیگه کرده بود که شما دین اسلامو خیلی خشن نشون میدی. مثلا گفتی امیرالمومنین سر عمرو بن عبدود جدا کرد، سر عمرو بن عبدود جدا کرد انداخت جلوی مثلا مسلمونا. آقا اولا که اینا روایته، نه تو روایت ما اومده. ثانیا در گذشته کلا جنگ چجوری بوده؟ الان موشک میزنن، در گذشته جنگ با شمشیر بوده. شمشیر وقتی دو نفر با هم جمع گنه، خصوصا تن به تن که جنگ بود، پر زره بودن اینا. اصلا روش کشتن در گذشته بر اساس با سر بریدن بوده. اون به خاطر اینه که اصلا اینا بدنشون رو تو نمیتونستی ضربه بزنی زیاد، به ضربه زدن به بدن سخت بوده. چرا؟ چون اینا زره داشتن. تازه این عمرو بن عبدود هم یکی از اون جنگجویان اونجا بوده، کلاخود سنگینی هم، کلاخود عمرو بن عبدود از سنگ بوده، خودش هم سردرش بوده. ماشاءالله هم که نداره اینا، از این سردرشت ها بوده طبق برخی منابعی گفتم. بعد از این کلاخودای سنگی هم گذاشته بود که هیچیش نشه. امیرالمومنین چنان ضربه ای به اون میزنه که هم سنگ کلاخودش میشکنه هم سرش نصف میشه. خب حالا الان تو منابع اومده چیکار کنیم؟ نخونیم اینا رو؟ و اینا آیات قرآنه بابا جان. سوره انفال آیه 12، از یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. بعد زمانی که فضربوا فوق الاعناق، میگه بالای گردناشونو بزنید، یه امر خداونده. خدا میگه سرشون، این اصلا امر خداست. حالا اسم اینو میذاری خشونت طلبی، اینا من دیگه نمیدونم. اونا خدا اینجوری داره میگه دیگه. خدا میگه باید این کارو بکنیم. همون امامی که میبخشه تو غزوه بن المصطلق، بعدن قبلا گفتیم چقدر بخشیدن توی بنی نذیر، چقدر بخشیدن توی بنی قینقاع، چقدر بخشیدن بعدن توی خیبر، چقدر بخشیدن. خب اونجایی که باید بزنن باید بزنه دیگه. این آیه قرآن میگه فضربو فوق الاعناق، حالا چیکار کنیم الان این آیه رو؟ میگه فضربو بزنید، گردناشون رو بزنید. یا توی ادامه میگه فضربو منهم کل لبنم، بابا این که حالا آدم کشتن اینا. فرماد و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، اینا بر دزدی هم کرد باید دستشو قطع کنیم، دزدی که باید دستشو قطع کنیم. حالا اگه قطع نمی کنیم دلایلشو باید بررسی کنیم، ولی خب در هر صورت خدا میگه باید دستشو قطع کنی دزدو. با قطع دست قطع شده شما بیشتر میفهمی که دزد کیه در از، و نتونه چجوری دزدی کرده با دستش کرده، خب دستشو قطع کنی دیگه. اینا چیزایی که تو قرآن گفته میشه، تو روایات ما هم که زیاده این بحثه. شما الان میشنوید کربلا، تو کربلا شما برای امام حسین عزاداری میکنید که درست هم هست، برای حضرت عباس میگه. حضرت عباس وقتی وسط جنگ بود چیکار میکرد؟ به دشمن نگاه میکرد فقط؟ خب حضرت عباس هم داشت میکشت از اونا دیگه، جنگ بوده دیگه. حضرت عباس اصلا چرا عباس بوده؟ حضرت عباس عباس بوده به خاطر همین مدل جنگشه. مدل جنگ حضرت عباس انقدر سخت و قدرتمند و با عصبانیت بوده که بهش میگن یه عباسه، عبوسه، تو جنگ به شدت عبوس بوده. یعنی عبوس یعنی کسی که داد میزده، تو جنگ حضرت عباس با دادم بوده، آروم و جنگ نمیکرده. یعنی مثلا هم با عصبانیت بروز داشته، هم با فریاد و این چیزا بروز داشته، هم با عمل کردش بوده دیگه. تو جنگ آدم قدرتمند و شجاعی بوده. حالا شما اونجا حضرت عباس رو ببینی میگه آقا حالا داری با شم برخورد میکنی، لطیف باش، خشونت طلب نباش. الان میشه الان یه حرف؟ جنگ دیگه، تو جنگ اتفاق افتاده دیگه. میگم بعضی ها به شدت دینو از یه زاویه اشتباهی دارید میبینید. اون مجاهدت ها نبود امروز تو هم اینجا نبودی. اون دشمن تو شانه، حواست باشه، همه رو میخواد بکشه. بالاخره آدمای باید باشن اینجوری باشن. این تحلیل ماست. یه چیز دیگه گفتن، اونو درست گفتن، گفتن شما توی اونجا گفتی تو جنگ بنی قریظه 600 نفر کشته شدن توسط امیرالمومنین. اینو من امروز توضیح میدم، جنگ بنی قریظه رو میخوام بگم، اینقدر نبوده، سهو اللسان بود، این ایرادشون وارد هستش. اینو امروز توضیح میدم چقدر بوده. خب یه چیز دیگه هم بعضی از دوستان سوال پرسیده بودن در مورد وضعیت جنگ، تحلیلمون از وضعیت جنگ که هستش. اینم زیاد فرصت نیست من واردش بشم، ولی چند دقیقه چون این اتفاقات جدید داره میفته خدمتتون عرض کنم. سوال بود، بعضی از دوستان خیلی از من این سوالا رو میپرسن که وضعیت جنگو چجوری تحلیل میکنید. ما حالا خیلی مستقیم الان وارد وضعیت جنگ نمیشیم به دلایل مختلف، حالا بره جلو، ولی حالا دیگه الان یه تحلیل من خدمت رو چند دقیقه عرض کنم. نگاه کنید، جنگ ها سه دسته است، جنگ هایی که مسلمان ها با کفار. ما الان جنگ اسلام با کفره، یهودی مسیحی نیست، اینا کافرن، نه با ما کفار داریم جنگ میکنیم. سه حالت پیش میاد تو جنگ. یا شما غالب میشی، شما غلبه میکنی، پیروز میشی تو جنگ، یا مغلوب میشی، یا حالت نغالب و نمغلوبی. نگاه کنید، یکی از دوستان خیلی عزیز، تحلیلگر بسیار خوبیه، ما حرفاش هم تو کانالمون میذاریم معمولا، ایشون یه تحلیلی کردش وقتی که مذاکرات رو انجام دادن که من تحلیل رو قبول نداشتم، ولی باز با همین حساب تو کانالمونم گذاشتیم به احترام ایشون و اینکه تحلیلش در مجموع خوبه. ایشون گفتش که هر جنگی بالاخره آخرش به مذاکره ختم میشه. این حرف غلطه. هر جنگی آخرش به مذاکره ختم نمیشه که. شما تو جنگ پیروز بشی چه مذاکره ای؟ شما فاتح جنگ بشی، غالب جنگ بشی، مذاکره نداریم. هر چی حکمت بکنی تو جنگی که شما غالب بشی میتونی حکم کنی. غنایم مال خودته، مال کسی که فاتح شده هستش، بقیهش رو میتونی حکم بکنی، ولی به ما انزل الله باید حکم کنی. نه مثل جنگ جهانی دوم فاتحینش به نفس حکم کردن، با هوای نفسشون حکم کردن. حالا اونجا فاتح شدی، خدا میگه وقتی فاتح شدی باید به اون چیزی که خداوند امر کرده شما حکم کنی. پس لازم به مذاکره نیستش که. وقتی شما غالب بشی مذاکره لازم نداره. وقتی مغلوب بشی چی؟ شما حالا نگید مثلا رسول الله وقتی غالب میشه چیکار میکرد؟ بعضیا رو اسیر میکرد. حکمش اینجوری بود. معمولا اموالشون رو میگرفت وقتی غالب میشه. شما باید از احکام رسول الله تبعیت کنید دیگه. اموال و اینا رو میگرفت، بعدش معمولا اسیر میکرد زنان و بچه‌ها رو، بعدش یه عده رو تبعید میکرد، یه عده هم کشته میشدن، یه عده میکشتش. اونایی که تو جنگ مستقیم داخل بودن معمولا کشته میشدن. اینا حکمی بود که مدل حکم رسول الله. اگه مغلوب بشی تو جنگ چی؟ مغلوب هم بشی باز مذاکره لازم نداره. مغلوب شدی دیگه، شکست خوردی. حالا اونجا اگر یه کشوری شکست خورد، مسلمان ها شکست خوردن، باید مراقب باشن کمترین تلفات برسه. یه حکمی تو اسلام داریم، وقتی تو حالتی هستی که احتمال مغلوب شدن هست، باید ذلت نداشته باشی. حیات من الذله، بخشش اینجاست. شما نباید تن به ذلت نباید بدی. وقتی داری مغلوب میشی هم نباید تن به ذلت بدی. میگه تهش کشته شده دیگه، اونجا کشته باید بشی. بر از حالا جنگ کردن نهایت اینه که کشته میشی دیگه. من توی اسلام این قانون، این شرط وجود داره، ولو در جنگ اتفاقی هم افتاد شما نباید ذلت داشته باشی. از ذلت باید فاصله، یعنی به دشمن التماس نباید بکنی، درست میگه، با دشمن نباید همراهی بکنی، به ذلت نباید تن بدی. این هم یکی از احکام در جنگه. اون کسی که مغلوب شده باید سعی کنه تا میتونه نگه داره دینو، هر جا نگه داره تا تو مرحله بعد غالب بشه. این هم یه بحثه. یه حالت دیگه داریم، مرحله نغالب و نمغلوب. تو مرحله نغالب و نمغلوب بله، شما ممکنه مذاکراتی چی بشه؟ صورت بگیره. الان ما تو جنگمون غالبیم؟ نه. مغلوبیم؟ نه. ما نغالب و نمغلوبیم. ما الان شکست نخوردیم، ولی غلبه کاملی هم اتفاق نیفتاده قاعدتا دیگه. حالا ما به سمت اون موقعی که آتش بسه، اون موقع اتفاق افتاد. حالا واژه آتش بس هم واژه دقیقی نیست، کلا توی اسلام اینا واژه‌های دقیقی نیست. اون تعبیری که رهبری فهمودن درسته، سکوت نظامی، اون تعبیر درست‌تر از واژه آتش بسه. تو مرحله‌ای که شما سکوت نظامی اتفاق افتاد، شما به سمت غالب شدن بودی یا مغلوب شدن؟ به سمت غالب شدن بودی. حالا اینکه چرا اون موقع اینا متوقفش کردن، حالا باید بعدها بحث بشه، ولی خب در هر صورت شما به سمت غالب شدن بودی، یعنی ممکن بود ادامه بدی چی بشی؟ غالب بشی، تموم بشه، اصلا کار به مذاکره نکشه. الان ما تو مرحله نغالب و نمغلوبیم. توی این مراحل چی کار باید کرد؟ گاهی توافق میکنن دو طرف، پیمانهایی با هم میبندن، پیمانهای نظامی، عهدی میبندن. یه نکته فقط تو بحث عهد هست، اتفاقا به همین جنگ بنی قریظه هم ربط داره، به آیاتش مربوط به همین جنگ احزاب و بنی قریظه است. نگاه کنید، با دشمنی که خیانت کرده شما نمیتونی پیمان ببندی، ممنوعه پیمان بستن تو اسلام. به خاطر این الان پیمان بستن با آمریکا ممنوعه. آیه قرآن دارم بابتشا، آقای آیت الله عابدینی هم چند روز پیش این بحثو فرمودن. این بحث مربوط به اصلا جنگ احزاب و بنی قریظه است. تو بنی قریظه پیامبر نره با اونا پیمان ببنده، دوباره پیمان دوباره نبستش. ما الان یه اتفاقی برامون افتاده، شما با یه کشوری قبلا پیمان بستی و این کشور پیمانش شکسته، بار دوم اجازه این کارو نداری، اجازه شو نداری. ممنوعیتی بوده، آیات قرآن اینجا ممنوعیتی داره ایجاد میکنه. فهمید که ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، آیه 55 سوره انفال، این که مربوط به همین جنگ بنی قریظه است. میگه که اینا شر الدواب هستن، میگه اونهایی که الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم، یه اونهایی که فی کل مره، میگه هر دفعه باشون عهد بستین شکستن، شما دیگه نمیتونی با این عهد ببندی. فاما تسقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم. به خاطر اون تعبیر، یه تعبیر فقهیه به نظر من، رهبری فهمودن که سکوت نظامی یه تعبیر فقهی بوده. در از میگه آقا فعلا حالا بس، یا حالا فعلا وایسیم، هر موقع میتونی بزنی، عهدی باهاشون نه. چون عهد ببندی تو اسلام عهد بسیار حساسه، مسلمان نمیتونه خلاف عهد عمل کنه، جزء ممنوعات در جنگ. حتی در جنگ تو اسلام گفته میشه حتی با مشرک اگه عهد بستی باید طبق عهدت بمونی. تو اسلام خلاف عهد انجام دادن حرام هستش، ولی با کسی که این کار کرده تو، به خاطر میگه با اون دیگه عهد نبند دیگه. الان عهد بستن با آمریکا معنی نداره به نظرم، مگر این واسطه ها باشن. در از شما واسطه میاد، انگار داری با چین عهد میبندی یا با پاکستان داری پیمان امضا میکنی که اون جلوی فلان موضوع رو بگیره. بله، اونا توی اسلام هم داشتیم در گذشته، مثلا همین قبیله بنی قریظه تحت حمایت قبیله اوس بوده، با به خاطر این پیامبر اصلا اینا رو می‌خواسته حکم کنه، واسطه آوردش، قبیله اوس اومدش وسط، بعد بزرگ قبیله اوس اومد، سعد بن عباده ظاهرا ایشون اومدش، پیامبر با نفر سوم حکم کردش این وسط. این که یکی واسطه میشه تو اسلام عرفه، این بحثا وجود داره، مورد تایید هم هست. با خود اون کشور اصلا شما نمیتونی، این که ایران واسطه رو قبول کرده به خاطر اینکه اصلا ممنوعیت فقهی وجود داره، ممنوعیت مذاکره مستقیم با آمریکا ممنوعیت فقهی داره. این که رهبر شهیدمون اون موقع ممنوع کرد مذاکره مستقیم رو دلیلشونه. من اصلا هیچ وقت ندیدم کسی به این موضوع اشاره کنه تو کشور. اینا بحثای فقهیه، اینا فقه جنگه. الان ما این همه چند سال تو جنگیم، یه عالمو باید بیارن تو تلویزیون یه اون فقه جنگ بگه به مردم، فقه جنگو یاد بدیم. ما یه موقعی فقه نماز داریم، فقه روزه، یه فقه جنگ هم داریم دیگه. یکی از بحثای فقه جنگ همینه، شما با کسی که پیمان شکسته نمیتونی پیمان اصلا امضا کنی. به خاطر این رهبری تو باره دوباره اینا میخواستن برن بعد برجام مذاکره، آقا گفتش بعد غیر مستقیم حتما باشه. این فقهی بود قضیه، یه بحث فقهیه. این هم آیه قرآنشه، نه آیه آیت قرآنش هم بابت اینه میگه، چون یه بار نقض عهد کرده بس بار دوم هم ممکنه بکنه دیگه. ما الان در مرحله نغالب و نمغلوبیم، انشاءالله غالب خواهیم شد در انتها، ولی تو این مراحل هیچ ایرادی نداره. حالا ما به مسئولینمون اعتماد باید بکنیم، در هر صورت یه اعتماد هستش، ولی مطالبات آدم ها باید داشته باشن. یه موقعی نرن اینجا چیز کنن، بعضی از دستاوردهایی که داده گرفته شده رو به راحتی دست بدن. خط قرمز چیه؟ آن فقیهی که ولی هست، آن فقیهی که ولی هست. آقای فلانی شما فقیه نیستی که، آقای مسئول، اون کسی که فقیه ولی شما شده اون باید بگه چی کار کنی. وقتی میگه مذاکره غیر مستقیم، غیر مستقیم باید باشه، چون یک فقیهی که ولی هست داره این جمله رو به شما میگه، یعنی هم فقهش رو دقت کرده هم ولایتش رو. همون جوری باید حرکت کرد. خط حدود چی باشه؟ 10 تا شرط رهبری گذاشتن، عین 10 تا شرط باید باشه، عین 10 تا شرط دیگه ایشون گفتن باید باشه. میخوای پایین بیای باید حجت شرعی داشته باشی. اصلا من حالا فقهی شو دارم میگم، شما عدول از نظرات ولی این حرامه، این حرام هستش. اگر هم میخوای باید دوباره یه حجت شرعی داشته باشی برای این موضوع. این در مورد این بحث. حالا الان وضعیت چجوری؟ ما میگیم تو وضعیت نقالب و نمغلوبیم، ایراد هم نداره به مساله. یه موقعی مثلا جنگ طائف یه چنین حالتی شد، پیامبر با اینا جنگ کرده و بعد یه مدتی دیگه ول کرد، با هم یه مصالحه کردن پیامبر اونجا، یه جنگ طائف نه پیامبر جنگ رو ادامه ندادن، یعنی یه جای وایسادن یه تمومش کردن دیگه. بعضی از جنگ ها این حالت میشه، نقاله و نمغلوب پیش میاد. خب تو این حالت ها نگاه کنید، شما باید آماده جنگ باشید، شما آماده جنگ باشید. تو این حالت ها آیه 15 16 سوره انفال معیاره، میگه که شما وقتی توی حالت قرار میگیرید، یعنی به هر دلیلی به جنگ پشت کردید، جنگ رو وایسادید، آتش رو بس کردید، میگه باید دو تا دلیل بیشتر نباید داشته باشه، دلیل سومی نداریم. متحرفن لقتالن، میگه یا باید شما نقشه جنگی تو عوض کنی، او متحیزن الی فئتن، یا برید گروهت رو زیاد کنی، جمعیتت رو زیاد کنی. شما من به نظرم اون بعد 40 روز که جنگ رو متوقف کردن این دوتا کار رو داشتن تو کشور میکردن، یعنی به نظر من 100% داشتن این دوتا کار رو میکردن، چون اگه غیر این دوتا کار رو میکردن حرام شرعی مرتکب شده بشن، حق توقف جنگ رو نداشتن. و توقف جنگ به خاطر این دوتا بوده قاعدتا، که همه فرماندهای نظامی هم گفتن این دوتا داشت اتفاق میافتاد، یک تاکتیکای جنگی رو داشتن تغییراتی میدادن، سوم داشتن تدارکات رو زیاد میکردن، دوباره نیرو و انرژی زیاد میگنن، فاز بعدی جنگ قطعا اتفاق خواهد افتاد. این حالا ما یه مدار برداشتمون از قرآن در مورد جنگ وضعیت کنونی هم این خدمت شما. الان باید چی کار کردش؟ الان تو جامعه اینقدر نباید بگیم که جنگ زود تمام شد، نه جنگ طولانیه. الان با هم یه پیمان نامه هم امضا بکنید دوباره شروع میشه. این نگاه، جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا جنگ غالب و مغلوبه، حتما باید یه طرف مغلوب بشه. جنگ نه غالب نه مغلوب نیست، جنگ طائف نیست، جنگ شبیه احزابه، جنگ فتح خیبره. جنگ احزاب هر چقدر بره جلو باید یه نفر غالب بشه یه نفر مغلوب، نمیتونه دوتاشون ادعای پیروزی بکنن. نگاه نمیتونه اون اتفاق بیفته. جنگ کنونی ما این حالت رو داره، حالت غالب و مغلوب باید پیش بیاد، هم اعتراف اون آقایون هستش، هم تحلیل ما از این بدل، یعنی جبهه اسلام از این وضعیت هستش که حزب الله با حزب شیطان نمیتونه با هم باشه. ما الان چون تو مرحله درگیری وارد شدیم، یه طرف غلبه خواهد کرد قطعا، یعنی یه طرف پیروز میشه، مذاکره هم لازم نداره آخرش، ما پیروز شدی شما حکم میکنی به ما انزل الله، باید اونجا حکم کنی. سعی کنیم قرآنی باشیم، سعی کنیم قرآنی باشیم آقایون، سعی کنیم تا میتونی قرآنی باشی. مسئولین نظامی سیاسی نظر اینقدر نگید، هی نگید به نظر من، به نظر من. آقا قرآن اینا رو واضح گفته، قرآن یه کتابیه که جنگیه، کلی از آیات جنگ و اینا اینجا هستش. دین اسلام اینجور بحثا دیگه خیلی پخته است، دیگه خیلی مطلب داریم، نیازی به تفسیر به رأی و خودمون حرف زدن اینا نداریم، قرآن خیلی غنیه تو این بحثا. یه نکته را مراقبت کنید، اینه مسئولین رو به هیچ‌وجه متهم به خیانت نکنید، ولی قطعا ما تو جامعه منافق داریم، قطعا الذین فی قلوبهم مرض داریم، قطعا مرجفون داریم، قطعا معوقین داریم، یه جلسه قبل گفتیم اینا حتما هستن تو جامعهمون. مسئولین رو ولی متهم به اینا لزوما نکنید، مسئولین هستن مراقبه اینجور آدم باشه، اینا عمدتا جزء مسئولین اصلی نیستن، اینا تو بدنن، تو بدن نفوذ کردن. مطالبات رو داشته باشیم از مسئولین خوبه، الان این فرهنگی که باب شده، حالا پلاکارد نویسی میکنن و اینا خوبه، با احترام با ادب با فلان مطالبات رو داشته باشیم. مسئولین قابل اعتمادن، اغلبشون حداقل قابل اعتماد هستن. این فضای بعدی هم حواستون باشه، قطعا جنگ دوباره میشه، قطعا با اینا دوباره ما جنگ داریم، فضای جنگ کوتاه اینقدر پر رای نکنیم تو جامعه. حالا الان نه، 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، لحظه شاید فردا، شاید بره 1 سال دیگه، این جنگ ها میره بالاخره به یه جایی که تعیین تکلیف بشه، که تعیین تکلیفش هم روشنه، انشالله جبهه اسلام حزب الله غالب خواهد شد، حزب الله غالب میشه، این کشورها همشون میشینن سر جا، مغلوب میشن، باید به آن چیزی که ولی خدا حکم میکنه باید تن بدن، همشون باید تن بدن، یا اسلام میارن یا مسلمان میشن یا اون چیزی که اونجا حکم خواهد شد انجام خواهد شد. یه صلواتی بفرستیم. اینا تازه مقدمه بود، ما هنوز جلسه رو شروع نکردیم. بعد نه، یه چند دقیقه جلسه رو میبریم جلو، من یه بحث خیلی مهم رو میخواستم بگم دیگه نمیرسیم، ولی یه چند دقیقه بریم جلو اون بحث قبلیمون رو تمام بکنیم، حداقل 10 دقیقه هم جلسه رو داشته باشیم، بعد بریم به دوستانی که میخوام برم به این تجمعات برسن، برم برسن. تو جنگ احزاب قرآنیشو فرصت نکردیم بحث کنیم، نه من یه مقدار آیه قرآنشو حیف بحث نکنیم. جنگ احزاب جز جنگ‌هایی که خیلی آیه قرآن داره، یه بخشش سوره احزابه، از آیه 9 تا 25 سوره احزاب به جنگ احزاب مستقیم ربط داره. سوره بقره 214 هست، سوره نساء هم آیه 51 تا 55 هستش. نه تو سوره نساء یه آیه بسیار محوری وجود داره، یه برای خود من جالب بود که این آیه در فضای جنگ احزاب نازل شده، جنگ احزاب نشون میده جنگ مهم بوده در اسلام. فرماید که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملک عظیما. این بحث ملک عظیم جالبه، در فضای جنگ احزاب نازل شده. فرماید که ما به آل ابراهیم ملک عظیم دادیم، یعنی چی؟ یعنی این که هدف این جنگ ها رو خدا گم نمی کنه. یه درگیر جنگ بدر رو نمیدونم احد و خیبر و احزاب اینا میشه، حواستون باشه هدف ملک عظیمه. خیلی این جالبه، الان شما تو این جنگ ها هدف گم نه، هدف ملک عظیم اهل بیته، ملک عظیم اهل بیت حداقلش اینه که کل کره زمین باید مسلمان بشن، کل کره زمین اگر مسلمان نشن حذف خواهند شد، حذف خواهند شد. اینا طبق برخی از تعابیری که وجود باید کفر از روی کره زمین چی بشه برداشت. یه بخشی هم ملک عظیمونه، البته ملک عظیم خیلی فراتر، باید سرزمین جنان میشه، ملائکه هم میشه، میره تا آسمان ها زمینه، ولی حداقلش کره زمینه. تو جنگ ها اهداف رو نباید فراموش کرد. توی جنگ احزاب نگاه کنید، خداوند خیلی جنودش رو فرستاد، جنود در جنگ احزاب زیاده. سوره احزاب آیه 9 میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا. باد به عنوان یکی از جنود رسول الله کار کرد، ملائکه نازل شده، پیامبر تو جنگ احزاب یه دعایی کرد، گفت خدایا اینجوری شده، اوضاع وخیمه، اینا اومدن همه کفر در مقابل همه اسلام وایساده. بعد جالبه توی روایت داریم که ملائکه‌ای نازل شدن بر رسول الله، ملائکه‌ای نازل شدن بر رسول الله، گفتن که آقا ما هستیم چیکار کنیم، خداوند ما رو مأمور کرده شما رو. پیامبر یک کاری که کرد جالب بود، گفتش که برید تو قلب اینا رعب بندازید. تو جای دیگه پیامبر کاری کرد، باد اومد تو لشکر دشمن، تو لشکر دشمن باد وزید، همه اسبار رو هم کردن، شطور رو قاطی کردن، بعد قضا گذاشته بوده همه قضا ها چپه شد، فلان شد، یک به هم ریختش با یه باد. پیامبر اعصاب اینا رو شب جنگ میدونی که خورد کردش، یعنی اینا فرداش موازن اتفاق بیاده، شبش اتفاقاتی براشون افتاد. توی برخی از روایات گفته میشه مثلا وقتی جنگ میخواد شروع بشه، قبل جنگ اهل بیت، اون اصحاب رسول الله عمدتا فقیر بودن، از نظر مالی مشکل داشتن، چند روز بود غذا نخورده بودن. مثلا یه بار حضرت زهرا سلام الله علیها یه مقداری نون آوردن برای امام حسن. امام حسین هم تو جنگ بودن، 4-5 امام حسن امام حسین اون موقع 3 ساله اینا بودن، 2-3 ساله بودن، یعنی بچه کوچیک بودن، اونا هم رفته بودن تو جنگ، چند ساله هم بودن رفته بودن اونجا. از زهرا یه بار بچه‌ها رو میاره تو جنگ، هنوز خندق داشتن می‌کندن، نون میاره یه مقدار، بعد رسول به رسول الله میفرمایه که شما بفرمایید، رسول الله میگه من 3 روز غذا نخوردم، بعد 3 روز این تیکه نونی که شما آوردی دارم میخورم. یا یه روز جابر ابن عبدالله انصاری، اینا رو به اینا هم کمک خداسا، جابر ابن عبدالله انصاری میاد میگه که من دیدم خیلی رسول الله از نظر غذا اینا به مشکل خورده، در حدی که سنگ بستن به شکمشون، چون اینا خندق هم داشتن میکندن دیگه، هر کی 2 متر رو باید میکند، 2 متر هم میره پایین، خیلی خودش این کلی زحمت بود تو اون شرایط. جابر میره به خانومش میگه چی داریم، بعد میگه که خب ما یه بزغاله کوچولو داریم، میخوای اینا چیز کنیم به رسول الله، اینا بگیم یا اینا بالاخره غذای خوب بهشون بدیم. جابر ابن عبدالله میره پیش رسول الله، محمد که آقا خانوم ما یه غذا گذاشته، تشریف بیارید خونه ما، نهار بیارید خونه. رسول الله گفت اجازه دارم مهمون دعوت کنم؟ گفت دعوت کن. رسول الله به همه گفت بیاد بریم خونه جابر اینا. همه رو از خودش مهمون دعوت کرد. بعد چند نفر؟ 700 نفر. 700 تا گشنه. 700 تا آدم معمولی هم نه. 700 تا گشنه رو گفت بیاد بریم خونه جابر. جابر هم اومد پیش خانومش گفت قضیه اینجوریه، آبگوشت رو بیشتر کن. حالا اونا هم آبگوشت هم نه، میخواستن کباب بزنن. بزغاله رو آبگوشت هم کبابش کرده بودن. بعد آره حالا نگاه کن، میگم خدمتش شده، توی روایت اینجوری میگه که رسول الله عمر دعوت کرد، خانومش گفت بابا نمیرسه به اینا. رسول الله گفت، جابر به خانومش گفتش که حالا اونی که دعوت کرده خودش نمی کارش میکنه دیگه. رسول الله که اومد فقط به جابر گفت غذا چی دارید؟ گفتش که این تنور ما، از اینجا چند تا خانومم نون داره میپزه، یه ذره گندم داشتیم اینا رو کردیم نون، اینم که چند تا مثلا بازو و فلان و ران و اینجا چیزا هم که چند تا بیشتر نداریم دیگه. پیامبر گفت 10 تا 10 تا دعوت کن بیان تو. گفت فقط شما با اینجا کار نداشته باشید. هر 10 نفر که می اومدن تو، پیامبر یه دونه ران بزرگ و این چیزا میذاش اونجا، 2 تا از تنور نون هم میذاش اونجا. گفت برید بخورید. اینا ماشاءالله گشنه، همه میگرفتن میخوردن، هیچی هم نمیذاشتن بمونه. بعد اینا میرفتن ظرف و رسول الله میگرفت، میگفت برو 10 نفر بعدی رو بگو. 10 نفر 10 نفر بعد همه چیز داشت میدار. بعد جابر برگشت به رسول الله گفت این بزغاله ما چند تا ران داشت، چند تا دست و پا داشتش. گفت تو با این چیزا کارید نباشه، بذار همینجوری، فقط بگو بیان، به اونا هم چیزی نگو. گفت تو حرف نزنی اینو محلش میکنم. همه اونجا ماشاءالله کباب خوردن، سیر شدن. بعد آخرش جابر میگه که ما خودمونم این غذا برامو تا مدت ها داشتیم از این میخوردیم، تا مدت ها میخوردیم، تموم هم نمیشدش این غذا. از اینجور اتفاقات هم تو جنگ زیاد افتاده، تو جنگ زیاد افتاده که حالا من دیگه توضیحاتش مفصله که چه اتفاقات تو جنگ افتاد. اما جابر بن عبدالله انصاری که بعدها امام باقر رو دیدن، خب توی جنگ احزاب منافقون فتنه کردن، معوقین که جلسه قبل گفتیم فتنه کردن، و حالا بحثای دیگه. یه بحثی که شماها میخونید حماد که من المؤمنین رجالون صدقوا ما عهد الله، اینا تو جنگ احزاب نازل شده، اینا مال جنگ احزابه، تو جنگ احزاب این بحث اومده. خب وقتی جنگ احزاب تمام شد، رسول الله مردم رو امر کردن که برن به سمت بنی قریظه، برن به سمت جنگ بنی قریظه. با بنی قریظه قبلا رسول الله عهد داشت، چون بنی قریظه شیطنت کرد وسط جنگ به نفع دشمن وارد میدان شد، رسول الله به اینا امان نداد. همینجوری داخل پرانتز فقط میگم ها، الان امارات یه ذره کار بنی قریظه رو کرده، اینا پیمان داشتن با ما، اینا پیمان داشتن با ما، اینا این کار تعدی کردن، اینا کار بنی قریظه است، اینا بهتره با اینا برخورد بشه، بهتره با اینجور کشورهایی که اینجوری برخورد کردن نیاز به برخورد دارن اینا، انشالله به جای خودش هم باید با این کشورها برخورد بشه. رسول الله میرن با اصحابشون اینها رو محاصره میکنن. گفتم نماز ظهر رو خوندن، نماز عصر رو نخونده، وحی میشه که برید نماز عصر رو اونجا بخونید. میرن اونجا، یه بحث اینجا پیش میاد. تو سوره احزاب میفرماید که و انزل الذین ظاهرهم من اهل الكتاب من سیاصیهم، خدا یه کاری کرد با و قذف فی قلوبهم الرعب، رعبی که در قلوب اینها انداخت، کاری کرد که اینا از دژاشون بیان بیرون. الان مسئولین ما صحبت میکنن باید ترسناک صحبت کنن. آقا مسئول محترم، شما رو به هر کی دوست دارید محکم حرف بزن، برادر من محکم حرف بزن. با دشمن آدم آروم حرف نمیزنه که، آخه با دشمن داری حرف میزنی، محکم باید حرف بزنی، با صلابت باید صحبت کنی. بعضی از مسئولین با دشمن، آقای ترامپ یعنی چی؟ آغاز مگه اون در اون یه حیوانه، اون امام شما رو کشته. یه مقدار اسم این چیزا رو نذارید دیپلماتیک. دیپلماتیک چیه؟ ما یه کشور انقلابی هستیم، دقیق تر باید صحبت کنیم، ما یه کشور مسلمانیم. و قذف فی قلوبهم الرعب یه بخشی از لحن صحبت مسئولین ما باید بیرون بیاد. مسئولین ما باید یه ذره محکم‌تر حرف بزنن که حرف نظامی های ما عالی حرف میزنن، رهبر جامعه عالی حرف میزنه، برخی از مسئولین خیلی دیگه شل صحبت میکنن، محکم باید صحبت کنیم. و قذف فی قلوبهم الرعب بشه، اونا خودشون میکشن کنار. محکم صحبت کردن بخشی از آداب جنگ هستن. اینجا یه بحثی پیش میاد، اینا بعد از اینکه میان تسلیم میشن، گفتم بعضی از منافقا سری چیز میکنن که بیاد آقا بذار اینا مثل بنی نظیر تبعید بشن. پیامبر قبول نمیکنه، زیر بار این حرف نمیره، تبعیدو قبول نمیکنه. هر چی فشار آورد سعد ابن عباد و امثالم یا آقا تبعید بشن اینا، رسول الله قبول نکردن. بس بهش کجا کش آیه قرآن اینا، من روایت نمیگم بعد دوباره بگی روایت چیز. فریقا تقتلون و تأثرون فریقا. من اونجا مردمشون رو دو دسته کرد، گفت یه عده‌ای که تو جنگ حاضر بودن بر علیه ما جنگ کردن باید کشته بشن، بقیه‌شون هم اسیر. دو تا راه گذاشت، راه سوم این وسط گذاشته نشد، کشتن. چون گفت اینا وارد جنگ شده بودن، بنی نظیر مستقیم وارد جنگ نشده بودن، توطئه قتل پیامبر رو داشتن، به خاطر این پیامبر اونا رو تبعیدشون کرد. اینا دیگه مستقیم وارد جنگ شده بودن دیگه، پیامبر دو تا حکم کرد، گفت اونایی که وارد جنگ نشدن ولی طرفدار شما بودن اسیر، اونایی که مستقیم وارد جنگ شده بودن باید کشته بشن. اموالشون چی؟ آیه قرآن اینا و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارزن لم تتعوها. خدا اینا قناعیم بود که بهشون رسید، زمینشون، خونه هاشون، اموالی که داشتن، نمیدونم بحثای مربوط به باغ ها و فلان، همش رسید به اینا به عنوان غنیمت. در مورد که چند نفر کشته شدن اختلافاتی وجود داره تو تاریخ. نگاه کنید، بعضیا از 17 نفر گفتن، 40 نفر، 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، تا تو تاریخ این موضوع کلا اختلافیه. 600 نفر گفته شده تا 900 نفر. عدد دقیق نمیدونیم چقدره. دیگه عدد دقیق ما هفته قبل من سهو لسانی عدد 600 رو گفتم، نمیدونم چون وارد ماجرا نمیشدم یکی از عددا رو گفتم. نه، عدد 600 خود ما هم قبول نداریم. ابن شهرآشوب از علمای شیعه میگه 450 نفر بودن. ولی اغلب علمای شیعه بین 100 تا 200 نفر رو میگن کشتن، که معقولم هستش، زیر 200 نفر باید بوده باشه عددی که اونجا کشته شده. یه دلیلش، حالا یه دلیل من روایی که پیدا کردم این بود که روایت مستقیم در مورد تعداد نداریم، مثلا منابع اونها تاریخی ها صحبت کردن، ممکنه اینجا بعضی از جعلیات هم صورت گرفته باشه برای مظلوم نمایی یهودی ها که عددهای خیلی بزرگ گفتن، ممکنه اونها جعلی باشه، ولی قطعا یه تعدادشون کشته شدن، قطعا کشته. تعداد چند تاست نمیدونیم. یه قرینه من پیدا کردم تو روایت، قرینه اینه که نگاه کنید، وقتی این یهودی ها اومده بودن اونجا، رسول الله مسلمان ها رو بنی قریظه اومده و تو شهر فتنه میکرده، رسول الله 200 نفر رو فرستاد توی شهر که برید اونجا شما تکبیر بگید، تجمع خیابانی بکنید. این عدد 200 نفر نشون میده که اونا همین هلوهش شاب بوده باشن، یعنی اونایی که وارد درگیری با اسلام شدن هلوهش باید 200 نفر یا زیر 200 نفر. تو این عددا به نظر میرسه جمعیتیه که اونجا کشته شد. بعضی از علما بیشتر گفتن، بعضی کمتر گفتن، ولی تو این هلوهشه. عددهای بیشتر از این خیلی واقعی نمیزنه. اینم کلیت در مورد این قسمت. و نکته آخر رو بگم تو این بحثا، نگاه کنید درس هایی که از جنگ احزاب ما باید بگیریم، جنگ احزاب و بنی قریظه رو هم بگیم، من 10 تا درس به سرعت بگیم و تمام کنیم. 1، تاکتیک جنگی مهمه. تاکتیک این جنگ خندق بود، خندق مهمه. ما همین الان از تکنیک خندق استفاده باید بکنیم و میکردیم. یه سری نادان تو این کشور هی گفتن نه غزه نه لبنان و اینها، جنگو کشیدن داخل، در از غزه لبنان اینا خندق ما بود. اون احمقهایی که این جملاتو گفتن و طرفداری کرده از این بحثا، امروز باید پاسخگو باشن. هی گفتن که اینا در از خندق بود، ما دور کشور خودمون اون تکنیک رهبر شهید ما خندق بود، در از همون تکنیک سلمان بود، تکنیک خندق بود. متأسفانه افرادی که اون موقع باید صحبت میکردن این تکنیک ها رو باز کنن، تاکتیک های جنگی کشور رو باز کنن، نکردن. من از این بناز کافی در از خندق ما زده بودیم دیگه. این کشور اون موقع یه مدینه بود دور ای زدن، اینجا الان فکر کنید مدینه ما شده کل کشورمون. خب اومدیم ما چیکار کردیم؟ توی سوریه زدیم، تو عراق زدیم، تو سوریه زدیم، تو لبنان زدیم، خندق ایجاد کردیم دیگه. در از ما دور خودمون خندق ایجاد کردیم و دشمنم تونستیم محاصره کنیم. خب معلومه تاکتیک جنگی بسیار کارایی بود. ما زمانی که خندقمون شکسته شد به مشکلات بیشتری خوردیم. اون موقعی که خندق برقرار بود که ما مشکلی نداشتیم. الان هم میگه که راهکار همین خندق هستش، خندق زدن. خندق امروز در از همین کشوران، این کشورا رو باید بتونیم بگیریم. نکته دوم، جز معوقین نباشیم. یکی از بحث‌های مهم در جنگ احزاب این بحث معوقین فقط در جنگ احزاب بحثش اومده. نگاه کنید اگر اون 200 نفر نمی‌رفتن تو توی شهر تکبیر بگن، خیابان با اونا نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ تو میدان اینا شکست می‌خوردن. بحث خیابان و میدان تو جنگ احزاب اتفاق افتاد. 200 نفر رفتن اونجا، اینا الله اکبر می تکبیر می‌گفتن و الا یهودی بنی قریظه می گرفتن شهر رو. چون شهر رو می گرفتن، اون فرماندهی که توی جلو هستش و زن و بچه شون بر اسیر گرفتن، چه اتفاقی می افته؟ اون رسول الله یکی هم مساقای عدم تعویقش این بود که 200 نفر رو فرستاد اونجا. یعنی نزدیک 10% نیروش رسول الله چکار کرد؟ فرستاد عقب جنگ. بعد نکته بعد، یاد جوی معوقین اون بحثی بود که وقتی یه نفر حلم مبارز میخواد یکی باید جوابش بده. خطرناکه وقتی ترامپ داره توییت میزنه اینجا مسئول ما نزنه، اونی که هم آورده اونه باید بزنه، اونی که هم آورده باید بزنه. این کار باید، اون همون رجزخونیه. رجزخونی جنگ جزء جنگه. اون آدم دیشب الان یه بحثی مطرح شده، گفتم به توییت های ترامپ کار نداشته بود، این چه حرفیه دارید میده؟ اون بخش جنگه. الان باید اینا مذاکره رو به هم بزنه، میگم اون چرا تو اونجوری توییت میزنه؟ رجز جنگ جز جنگه. اونا توییت هم رجز اون موقع عربده کشی بود، الان اینه دیگه، الان میشه توییت. رجز جنگ جز جنگه. اگر طرف کوتاه نیومد باید مسئول هم آورده او باید رجز بخونه. یه چیز واضحه این بس، و الا جز معوقین حساب میشه. این جز معوقین، این که شما چیکار کنی به تعویق نه اون رجز خون سر نکن. وقتی اون حلم مبارز خون گفتش، امیرالمومنین بلند شد سری. امیرالمومنین اون موقع 23-24 سالشه، امیرالمومنین اون موقع 23-24 سالشه، ولی فرمانده نظامیشون بود دیگه. چون فرمانده نظامی اون رجز خون، این وقت فرمانده نظامی درست بلند شد. پیامبر به هر کدومشون گفت برو جلو، هیچ کی جرئت نمیگرد. همین خلیفه اول دوم سوم هیچ کی، اصلا همه خودشون زدن اون راه، این کار ما نمیشنویم. امیرالمومنین رفت جلو اون کارو کردش. بس موفق نبود، موفق نبود بشه. برقراری پیمان های نظامی مهمه. چون نقض عهد به شدت باید برخورد جدی کرد. حالا هر کی نقض عهد کرده باید ایران برخورد کن، نکنین اون دوباره این کارو خواهد کرد. باشه زدن سران دشمن مهمه. جنگ احزاب نشون داد چون نبود تو جنگ احزاب دشمن چند تا کشته داد. دشمن 10,000 نفر بود، تو جنگ احزاب 7 تا کشته داد. اینورم کشته خاصی در بر نداد، 7 تا، فقط 7 تا کشته. سرانشون رو زدن تمام شد رفت، اونا همه در رفتن، همه در رفتن دیگه، هم پاشون نذاشت اون سمتی، بعدن هم همه مسلمان شدن. نگاهیم سرانشون رو باید بزنیم. سران زدن تو جنگ های احزاب تعداد کشته زیاد مهم نیست، کشته با کیفیت خیلی مهمه. کشته با کیفیت مهمه. از دشمن سرانشون رو بزنید، اونا زودتر شکست میکنن. توی جبهه حق اونجوری نیست. جبهه حق معمولا چون اعتقاد به خدا وجود داره، ایمان وجود داره، نه اون پاسخی که وزیر ما تو جای داد که کشور مثلا فرض قانون داری نفر دیگه میذاره، نه تو اینجا چون ایمان وجود داره، آدما چون به خدا ایمان دارن، به نظام خدا ایمان دارن، به دست ولایت خدا ایمان دارن، به خاطر این معمولا عقب نمیکشن. تو اونور چون این حالت نیست، سرانشون رو بزنید به راحتی شکست میخورن. تو تمام جنگ‌های گذشته هم اینجوری بوده. نکته بعدی، نفوذی داشتن تو دشمن مهمه. حذیفه رو پیامبر کار کرده، گفته برو تو لشکر دشمن، جاسوس بود. حذیفه رو به عنوان جاسوس گذاشته، گفته برو اونور آمار در بیار. مثلا اونا دارن چیکار میکنن؟ اینا برو جاسوسی کن. جاسوسی جزء جنگه، هیچ ایرادی هم نداره، خیلی هم خوبه اصلا. نکته آخر هم این که نگاه کنید، دنبال نصرت خدا باید باشیم. رسول الله تو اینجا هی میگه متا نصر الله، نصر الله کجاست؟ ما الان باید دغدغه‌مون آیه 214 سوره بقره باشه. هی باید همه دور هم بگیم متا نصر الله، که وحی نازل بشه که الا ان نصر الله قریب. نصرت خدا خیلی به ما نزدیکه، ما دم نصرت خداییم. ما باید مطالبه نصرت داشته باشیم، نصرت خدا. این مطالبه باید تو جامعه زیاد بشه، مطالبه باید تو جامعه زیاد بشه، بین مسئولین ما زیاد بشه. رسول الله وقتی دعا کرد، به تبع استجابت دعای رسول الله یهو شرایط جنگ عوض شد. ان شاء الله همه ما از این بحثا درس بگیریم و جنگ کنونی ما محصول جنگ احزاب داشته باشه. ان شاء الله ولایت امیرالمومنین اثرگذار باشه. در آستانه عید قدیر هم هستیم چند روز آینده. قبل عید قدیر ان شاء الله ولایت علوی اثری بذاره، سران اونها رو ان شاء الله سر به نیست بکنه. هدیه به پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام و امام حسین صلوات الله علیه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی